در ساعت 14 به وقت تهران هستیم. امروز چهارشنبه 15 آبان 1398. صدای ما رو در مجله ظهرگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. مجله نیمروز، مرتضی قاسمفر هستم و همراهیتون رو با این مجله 30 دقیقه‌ای خوش آمد میگم. در برنامه امشب مجموعه از خبر، تحلیل و گزارش خواهید شنید درباره برخی از مهمترین های اون چه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان رخ داده. اما در آغاز به رسم همیشه مروری کنیم بر آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم سمیرا قراری. سمیرا،
خیلی ممنونم مهرداد. من هم سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا. جمهوری اسلامی ایران صبح چهارشنبه 15 آبان 2000 کیلوگرم گاز هگزافلوراید را وارد مخزن تأسیسات فوردو کرد. این اقدام که ایران آن را گام چهارم کاهش تعهدات برجامیش مینامد، تحت نظارت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صورت گرفته است. سخنگوی آژانس نیز روز چهارشنبه با تایید حضور بازرسان این آژانس در فوردو اعلام کرد این افراد گزارشی از فعالیت‌های ایران تهیه خواهند کرد. به موجب برجام، غنی‌سازی در فوردو ممنوع است. رئیس جمهوری ایران صبح سه‌شنبه از آغاز فاز چهارم کاهش تعهدات برجامی و گازدهی به تأسیسات فوردو خبر داده بود. این اقدام ایران با واکنش‌های بسیاری از سوی جامعه جهانی روبرو بوده که خواهان پایبندی ایران به برجامند. از جمله هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، در یک کنفرانس خبری اقدام ایران را خطرناک نامیده است.
ما این اقدام را پذیرفتنی نمی دانیم. ایران کل توافق اتمی را در معرض خطر قرار می دهد. به همین دلیل ما از ایران انتظار داریم که به تعهداتش ذیل برجام بازگردد.
با این همه ایران عدم بهره‌مندی از منافع اقتصادی برجام را علت اصلی اقدامات خود معرفی کرده و از طرف‌های باقی مانده در برجام خواسته است تا آنها نیز به تعهدات برجامی خود عمل کنند. در واکنش، مورگان اورتگا، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه تصمیم ایران برای کاهش بیشتر تعهدات برجامیش را گامی بزرگ در جهتی نادرست خوانده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین میگوید ایالات متحده به سیستم تصمیم کنند، به سیاست فشار حداکثری خود بر ایران ادامه خواهد داد. او تاکید کرده است که این فشارها تا زمانی که حکومت ایران از فعالیت‌های بی‌ثبات کننده‌اش از جمله در حوزه هسته‌ای دست بر ندارد ادامه خواهد داد. زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.4 ریشتر استان هرمزگان را لرزاند. این زمین لرزه در عمق 16 کیلومتری زمین در حوالی بندرخمیر رخ داده است. میر هاشم خواستار، فرماندار شهرستان بندرخمیر، به خبرگزاری ایسنا گفته است که این زمین لرزه تلفات جانی در بر نداشته و در حال حاضر نیروهای امدادی استان در حالت آماده باش کامل به سر می‌برند. به گفته فرمانداری این شهرستان، در جریان این زمین لرزه تعدادی از ساختمان‌های قدیمی ترک برداشتند. این زمین لرزه در منطقه جیهون و تنگدالان منجر به ریزش کوه شد و بلند شدن گرد و خاک و صدای ریزش کوه منجر به وحشت مردم منطقه شده است. دادستانی سوئد میگوید یک مرد 46 ساله عراقی به جاسوسی برای جمهوری اسلامی ایران متهم شده است. هانس یورگن هانستروم، دادستان سوئد میگوید این فرد که هویتش فاش نشده از پناهندگان ایرانی عرب موسوم به اهوازی‌ها در سوئد، بلژیک و هلند جاسوسی کرده و اطلاعات شخصی آنها را جمع‌آوری می‌کرده است. این مرد عراقی برای 4 سال تا زمستان سال گذشته در زمینه جاسوسی فعال بوده. با این همه، این شهروند عراق اتهامات را رد می کند. ایران گروه های عرب خارج از ایران را به جدایی طلبی متهم می کند. پس از تیراندازی در یک رژه نظامی در اهواز، ایران برخی از کشورهای اروپایی نظیر سوئد و هلند را متهم به پناه دادن به این افراد کرد. پیشتر دولت دانمارک مدعی شده بود که وزارت اطلاعات در برنامه تصمیم داشته تا به جان رهبر ایرانی های عرب در دانمارک سوء دست کند. بعد از این اتفاق، وزرای خارجه 5 کشور حوزه اسکاندیناوی در بیانیه‌ای مشترک از اقدامات وزارت اطلاعات در خاک کشورهایشان ابراز نگرانی کردند. مهرداد،
سپاسگزارم. سمیرا قرایی بود. آخرین خبرهای ایران و جهان. در این حال میتونید به وبسایت ما هم مراجعه بکنید. گزارش‌های تفصیلی‌تر و مطالب متنوع و همینطور همین خبرها رو و بیش از اون رو میتونید اونجا بخونید و بشنوید. اما در ادامه این مجله شامگاهی، من و همکارانم درباره چه موضوعاتی برای شما گزارش و گفتگو خواهیم داشت. عزم خواهم مجله نیمروزی. بله، ورود ایران به گام 4 کاهش تعهدات برجامی، ادامه وضعیت آشفته عراق و پومپئو که میگوید حق عراق و لبنان است از دخالت های آیت الله خامنه‌ای در این کشورها رهایی یابند، سفر وزیر خارجه آمریکا به برلین و بررسی اهمیت و اهداف این سفر در مناسبات اروپا و آمریکا، همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمروزی. امیدوارم تا پایان این 30 دقیقه با ما همراه بمانید. دولت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد در ادامه کاهش تعهدات برجامیش، صبح امروز مواد اتمی در حضور بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وارد تأسیسات غنی‌سازی فردو شده است، چیزی که ایران از آن به عنوان گام 4 نام می‌برد. گام چهارم ایران برای خروج یا خارج شدن از تعهداتی که در برجام متعهد شده بود. در همین باره همکارم وحید پوراستاد که پیگیر این موضوع است امروز با من در استودیوی خبر همراه. وحید، قراره که در این گام 4 دقیقاً چه مسائلی اتفاق بیفته؟
همچنان که در ابتدای همین بخش خبری اشاره شد، امروز صبح بعد از دستور آقای روحانی 2800 کیلویی که حاوی حدود 2000 کیلوگرم گاز هگزافلوراید اورانیوم یا همون UF6 تحت نظارت بازرسان آژانس بین‌المللی پس از اینکه از نیروگاه نتنز منتقل شده به فردو این اتفاق افتاده. این نکته را هم اشاره بکنم که ایران از 18 اردیبهشت ماه امسال و در سالگرد خروج آمریکا کاهش تعهدات برجامی خودش شروع کرد. در مرحله اول محدودیت ذخیره اورانیوم غنی سازی رو که 300 کیلوگرم بود رو گفت که بهش پایبند نخواهم بود. در مرحله دوم که 17 تیر ماه بود، غنی سازی از سطح 3.67% رو به 4.5% افزایش داد و در گام سوم که روز 15 شهریور بود، گازدهی به سانترفیوژهای نسل جدید رو آغاز کرد. امروز هم گام 4 بود که آقای روحانی روز قبلش اعلام کرده بود، آغاز گازدهی به 1044 سانترفیوژ در فردو بود که البته آقای روحانی اشاره میکنه که حساسیت اون نسبت به فردو رو ما میدونیم اما باید این کار رو انجام میدادیم.
چه مواردی در برجام ایران تعهد کرده بود درباره فردو که الان با این گام 4 داره اون رو ازش خارج میشه؟
تعهدات مختلفی کرده بود. من فقط به 2 اشاره بکنم در این فرصت کم که گفته بودن که تأسیسات غنی‌سازی فردو به مراکز تحقیقات هسته‌ای، فیزیک و تکنولوژی تبدیل خواهد شد و برای اجرای پروژه‌های مخصوص در فردو گفته بودن از قبل بعد به اطلاع کمیسیون مشترک رسیده بشه. اما مهمترین اون شاید میشه به این نکته اشاره کرد که در تعهدات برجامی ایران تعهد کرده بود به مدت 15 سال ایران نباید در فردو هیچ گونه فعالیت غنی‌سازی اورانیوم یا تحقیق و توسعه مربوط به غنی‌سازی اورانیوم داشته باشه و اعلام شده بود هیچ گونه مواد هسته‌ای هم در اون نگهداری نخواهد شد.
وید، کشورهای خارجی از جمله امریکا هم منتقد این رفتار ایران بودن و ابراز نظر کردن، واکنش دادن، چی بوده؟
بله، تازه ترین واکنش آمریکاست که وزارت خارجه آمریکا اون رو گامی بلند در مسیر اشتباه توصیف میکنه. 3 قانونگذار ارشد جمهوری خواه آمریکا هم خواهان توقف معافیت همکاری هسته‌ای غیر نظامی و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل شده بودند. البته در این بین واکنشی هم داریم از سناتور دموکرات برنی ساندرز که در حساب توییتری خودش آغاز گازدهی به سانترفیوژها در فلوریدا رو گامی نگران کننده از سوی تهران توصیف کرده و گفته که باید خیلی سریع ما به برجام برگردیم که بتونه ایران تعهدات خودش رو انجام بده. وزیر خارجه بریتانیا هم واکنش نشون داده بود و گفته بود که این ماجرا نقض توافق برجام و تهدیدی برای امنیت ملی بریتانیاست و خواسته بود اقدام جدید ایران گفته که آشکارا نقض توافق هسته‌ای است و خواسته این بود که ایران به تعهدات برجامی خودش وفادار بشه. البته اتحادیه اروپا روز دوشنبه واکنش نشون داده بود و خواهان این بود که ایران دوباره به تعهدات برجامیش برگرده. وزیر خارجه آلمان هم همون روز گفته بود که عدم پایبندی ایران به برجام غیر قابل قبوله. من این نکته رو اشاره بکنم که آقای ریچارد نفیو که عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای در دولت آقای اوباما بوده واکنشی داشته و گفته که ایران در حال کاستن از تعهدات بنیادی و مهم در توافق هسته‌ای است.
20 ثانیه فرصت داریم اگه به ما بگی در داخل ایران.
اگر 20 ثانیه است ما فقط به صدای آقای مشتاق زنور رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گوش بدیم که واکنش داشته.
گام چهارم از نظر اروپایی ها حساسیتش به محل اجرای این گام هست. برای اروپایی ها فوردو حساس ترین محل هسته‌ای ماست، به دلیل اینکه دفاع غیر عامل کاملا در اون رعایت شده از حیث فیزیکی، با توجه به شرایط ایجاد شده که این سایت ما در عمق زمین قرار گرفته، زدن این سایت کار ساده‌ای نیست.
بله، صدای آقای زنور رو شنیدید. سپاسگزارم از وحید و ایده پوروستاد که با من در استودیوی خبر همراه بود. اما در ادامه همین موضوع رو با رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی در گلاسکو هم در میون گذاشته رادیو فردا، صدای ایشون رو بشنویم.
ایران مرتب به بند 26 و 37 قرارداد اتمی اشاره میکنه و توضیح میخواد بکنه کاری که در خروج از تعهدات برجام انجام داده، در حالی که این دو ماده در مورد ایران تنظیم شده بود بدون اسبردن از ایران و پیشبینی تخلف احتمالی. وضعیتی که جمهوری اسلامی به وجود آورده اگرچه قدمهای کوچکیه و توضیح نمیکنه حمله نظامی گسترده خارجی را علیه ایران و شاید با حساب برداشته شده برای عادت دادن بقیه دنیا به وضع موجود، حالا در یک وضعیت غیر قابل بازگشت قرار گرفته. حتی با وجود اینکه آقای روحانی میگه این وضعیت قابل برگشت هست، اگر ایران در قدم بعدی که گفته میشه باید در فاصله دو ماه آینده یعنی 4-5 ژانویه سال آینده مسیحی برداشته بشه، غنی‌سازی 20% رو اعلام بکنه، عملا دیگه چیزی برای اسم بردن به عنوان توافق اتمی بر جای نخواهد بود. و من تصورم این است که حتی قبل از اون تاریخ کشورهای اروپایی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رسما ایران رو به عنوان ناقض برجام معرفی خواهند کرد و باید انتظار داشت به چه شیوه‌ای اونجوری که به عنوان مکانیزم ماشه ازش یاد میشه و میتونه در صورت به نتیجه رسیدن پرونده‌های اتمی ایران رو دوباره به شورای امنیت ببره آغاز بشه. چشمانداز روشنی نیست. ایران در وضع موجود سالانه در حدود 40-50 میلیارد دلار دارایی‌های ناشی از نفروختن نفتش رو تحمل می‌کنه و توسعه میادین گازی ایران متوقف شده که اینا هزینه‌اش بالاتر از 50 میلیارد در ساله، در حالی که آقای خامنه‌ای وقتی 20 سال پیش این برنامه رو ایران شروع کرد اعلام می‌کرد که با مصرف بنزین یا سوخت کمتر در ایران از راه تولید برق اتمی ما قصدمون این است که توسعه صادرات نفت رو زیاد بکنیم. می‌بینیم که این درست خلاف اون قضیه است، یعنی این مردم هستند که در نتیجه ادامه وضع موجود این مشکلات رو تحمل میکنن. آقای خامنه‌ای برنامه اتمی رو به برنامه ناموسی جمهوری اسلامی تبدیل کرده و اونچه که امروز به عنوان وضع موجود دیده میشه نارضایتی مردم و تحمل رنج‌های ناشی از فشارهای اقتصادی است و به نظر نمی‌رسه که این اقدامات حتی اروپا رو کمک بیشتری بکنه برای ادامه قرار گرفتن در کنار جمهوری اسلامی در رابطه با برجام.
تصمیم ایران برای گازدهی UF6 به سانتریفیوژهای سایت فوردو رو در صحبت‌های رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی در گلاسکو شنیدید.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می‌شنوید.
و اما در کشور همسایه ایران عراق، اعتراضات مردم در هفته‌های گذشته در این کشور همچنان ادامه داره، اعتراضاتی که به فساد گسترده و همینطور وضعیت اقتصادی، بیکاری و فقر در این کشور از سوی مردم انجام میشه. کنسولگری جمهوری اسلامی در کربلا هم هدف حمله تعدادی از این معترضان قرار گرفته. تحولات مختلفی در عراق هست. از طرفی مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در توییتی که 14 آبان در حساب کاربریش منتشر کرد نوشت مردم عراق و لبنان میخوان کشورشون رو پس بگیرن، گفته که اونها به این نتیجه رسیدند که ایران بایستی دست از سر عراق برداره. در همین باره با جواد طالعی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و شمال آفریقا، ساکن آلمان، از طریق خط تلفن همراه میشیم. آقای طالعی، آقای پومپئو اشاره کرده به دخالت‌های خامنه‌ای در عراق و لبنان. آیا واقعا محور مسائل عراق و مشکلات عراق همین مسئله است که آقای پومپئو بهش اشاره میکنه بیش از هر چیز؟
بله، اولا با سلام به شما، حرفای آقای پومپئو در این زمینه خاص بیراه نیست. دخالت و نفوذ جمهوری اسلامی نه فقط در عراق و لبنان، که در سوریه و یمن و برخی کشورهای اسلامی آفریقایی هم دیگه پنهان نیست. حتی جمهوری اسلامی هم اصراری برای پنهان کردن این واقعیت نداره و از زمان خروج آمریکا از برجام بارها به وضوح به اینم اعتراف کرده. این در واقع جمهوری اسلامی بود که دولت عراق رو پس از سرکوب داعش وادار کرد موضوع استخدام اعضای هشت شعبی در ارتش ملی عراق رو بررسی کنه. کادرهای هشت شعبی هم و حتی چند گروه دیگر از شبه نظامیان عراقی هم بارها اعلام کردند که آیت الله خامنه ای رو رهبر خودشون میدونن و از او فرمان میبرن. به این ترتیب حرفهای آقای پومپئو با واقعیات انطباق داره.
یک جنگ تبلیغاتی عجیبی هم اینجا وجود داره. از طرفی ایران به خصوص شخص آقای خامنه‌ای چهارشنبه گذشته صحبت کرد و گفت آمریکا و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس رو متهم کرد که اعتراضات عراق و همینطور لبنان رو به گفته ایشون متهم کرد که سازماندهی کردن و آشوب به پا کردن. آمریکا به طور مستقیم به سمت ایران انگشت اشاره رو میگیره و معترضان در عراق همه شعارهاشون متوجه دخالت‌های تهران هست. به نظر میاد که در عراق هم باور عمومی بر این هست که محور مشکلات رو بایستی در سمت ایران جستجو کرد و سیاست‌های ایران و دخالت‌های ایران در عراق.
بسیار پیش از این اتفاقات جدید، حتی در حدود 10 سال تا 15 سال قبل هم، روزنامه نگارای عراقی و روشنفکران این کشور به این مسئله دائما اشاره می کردن که جمهوری اسلامی در واقع دولت عراق رو خریده. ببینید، بر اساس قانون اساسی عراق ریاست نخست وزیر همیشه شیعی است، رئیس جمهور کرده و رئیس مجلس سنی است. در تمام دوره‌های گذشته، از نورالملکی بگیرید تا حیدرالعبادی یا همین الان عادل عبدالمهدی، اینها همه در عراق متهم شدن به اینکه از جمهوری اسلامی در واقع فرمان می‌برند. چند روز پیش حتما به خاطر میارید که آقای درهم صالح رئیس جمهور عراق گفت که اگر مجلس بر سر تعیین یک نخست وزیر جدید به توافق برسه، عادل عبدالمهدی حاضر شده از نخست وزیری کنار بگیره. اما درست 2 روز بعد از این گزارش رسید که قاسم سلیمانی در کاخ نخست وزیری عراق با عبدالمهدی دیدار داشته و از او خواسته که این کار رو نکنه و به سرکوب مخالفین ادامه بده. در حال حاضر بسیاری از مردم عراق حتی سرکوب مخالفین رو کار جمهوری اسلامی میدونن و یه اتفاق عجیب و حتی جالب این که درست در سال روز 40 سال روز حمله ایران به سفارت آمریکا در تهران یا اشغال سفارت آمریکا در تهران، شاهد حمله معترضان عراقی به کنسولگری ایران در بغداد هستیم. مسئله داره تبدیل میشه به یک رودرروی مستقیم. من میتونم تصور بکنم که آمریکا و متحدینش پس از اینکه به این نتیجه رسیدن که وارد جنگ مستقیم با ایران نشن، دارن تمام تلاششون رو میکنن که نیروهای ایران رو از عراق، لبنان و یمن و جاهای دیگه پس بزنن.
سپاسگزارم از جواد طالعی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و شمال آفریقا در آلمان، که از طریق خط تلفن با ما همراه بود. اما فرصتی است تا دیدگاه‌های تعدادی از شنوندگانمون رو بشنویم.
ملت ایران بعد از 40 سال تجربه حکومت شما به حقیقت پی بردند و میگویند دشمن ما همینجاست.
سلام به هموطنان عزیزم. می‌خواستم از طریق این رسانه پرطرفدار به هموطنان اعلام کنم که نشانه‌های سقوط این رژیم به حمدالله داره مشاهده میشه.
کسی نیست ندونه مجلس، مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، بقیه ارگان‌ها، رئیس جمهور، وزرا کاری نیستن. ولی اوج خفت اونجاست که آقای مصباح مقدم بیان میکنه که ما در مورد FATF تابع نظر رهبری هستیم. حضرت آیت الله، شما آخه چی کاره هستی پس؟ چرا بیان میکنی؟ یه خوردم آدم غیرت داشته باشه بد نیست.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
وزیر امور خارجه آمریکا مایک پومپئو قراره که از امروز چهارشنبه سفر سه روزه ای رو به آلمان آغاز بکنه که به گفته خبرگزاری ها با هدف بهبود روابط با آلمان با پوزش. گزارش دیگری در حال حاضر آماده است که اون رو میشنویم و بعد از اون برمیگردیم به مسئله سفر وزیر امور خارجه آمریکا به آلمان. دفتر دادستانی آمریکا با انتشار یک بیانیه اعلام کرده است که احمد رضا محمدی، دوستدار و مجید قربانی اتهام‌های خود مبنی بر جاسوسی برای دولت ایران را پذیرفتند. هر دو این آقایان که شهروند ایرانی و آمریکایی هستند، روز 30 مرداد 97 دستگیر شدند. جزئیات بیشتر رو در گزارش کیانوش فرید بشنوید.
دفتر دادستانی آمریکا در واشنگتن در بیانیه‌ای اعلام کرده است که دو شهروند ایرانی آمریکایی و ایرانی به نام‌های احمد رضا محمدی دوستدار و مجید قربانی 39 ساله و 60 ساله اتهام‌ها در مورد جاسوسی برای حکومت ایران را پذیرفتند. در بیانیه منتشر شده در 14 آبان ماه آمده است آقایان محمدی دوستدار و قربانی روز دوشنبه اتهام‌های خود را مبنی بر جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات در مورد شهروندان آمریکایی و شهروندان آمریکایی عضو گروه مجاهدین خلق پذیرفتند. بنابراین بیانیه احمد رضا محمدی دوستدار دو اتهام خود را پذیرفته است، از جمله این که بدون اطلاع رسانی به دادستانی کل به عنوان عامل دولت ایران اقدام کرده، و مجید قربانی نیز دو مورد اتهام، یکی در ارتباط با نقض قوانین داد و ستد مالی و تحریم‌های ایران و دیگری مربوط به نقض اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین‌المللی را پذیرفته است. اواخر مرداد 1397 بود که وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد دو مرد ایرانی به اتهام جاسوسی برای تهران در ایالات متحده، از جمله تجسس از یک مرکز یهودی و جمع‌آوری اطلاعات از طرفداران مجاهدین خلق، بازداشت شدند. مجید قربانی دارای اقامت آمریکا و ساکن ایالت کالیفرنیا است. در دادخواست اولیه علیه این دو نفر آمده بود که آنها برای حکومت ایران اطلاعات جمع‌آوری کردند. در بیانیه دیگری از سوی وزارت دادگستری آمریکا در همان زمان اعلام شده بود که آقای قربانی با حضور در تجمع مجاهدین خلق در 20 سپتامبر 2017 در نیویورک عکس‌هایی از این تجمع تهیه کرده و در اختیار احمد رضا دوستدار قرار داده که در مقابل $2,000 دریافت کرده است. مجید قربانی در این حال متهم شده بود که وظیفه داشت به سازمان مجاهدین خلق نفوذ کند. احمد رضا محمدی دوستدار نیز متهم شده بود که در سال 2017 با زیر نظر گرفتن یک مرکز یهودی ارتدوکس در شیکاگو از ابعاد امنیتی این ساختمان عکس‌هایی تهیه کرده است. در بیانیه روز سه‌شنبه دادستانی واشنگتن به نقل از یک مقام ارشد پلیس فدرال آمریکا آمده است این دو فرد پذیرفتند قانون را زیر پا گذاشتند و از طریق جمع‌آوری اطلاعات در مورد اقدامات مخالفان ایرانی در کشور به عنوان عاملان دولت ایران فعالیت کردند. تهران هنوز واکنشی به بیانیه تازه وزارت دادگستری آمریکا نشان نداده است. احکام زندان برای اتهام توطئه، عملیات برای دولت خارجی و نقض اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین‌المللی در آمریکا از 5 سال تا 20 سال است.
کیانوش فرید گزارش می‌داد. و اما بعد از این گزارش برگردیم به سفر وزیر امور خارجه آمریکا مایک پومپئو که به آلمان سفر 3 روزه‌ای رو آغاز خواهد کرد از امروز با هدف شرکت در جشن‌های مرتبط با سالگرد سقوط دیوار برلین. اما بجز این مسائل دیگری هم در محور سفر آقای پومپئو است که به این سفر یک بعد تازه‌ای خواهد بخشید. با حبیب حسینی فر تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان همراه میشیم، از طریق خط تلفن با ما خواهند بود. آقای حسینی فر خوش آمدید به این برنامه. یکی از مهمترین صحبت‌هایی که یا گفتگوهایی که قرار است آقای پومپئو در سفرش به آلمان انجام بده، مذاکره و رایزنی درباره خط لوله بحث برانگیز نورد استریم 2 هست که قرار گاز روسیه را از مسیر دریای شمال به آلمان ارسال کنه و این مورد مخالفت آمریکاست، به این دلیل که آمریکا معتقد است این باعث وابستگی بیشتر اروپا به روسیه خواهد شد. این سفر با این هدف فکر میکنید که آیا قادر خواهد بود آلمان رو قانع بکنه در مورد این موضوع مرکزی؟
به نظر نمیاد. خب در نظر بگیریم که بخش عمده سفر همونطور که شما اشاره کردید برمیگرده به این مراسم مربوط به فرو ریختن دیوار برلین، نقشی که آمریکا در کمک به آلمان در دوران جنگ سرد داشته و خود آقای پومپئو هم میدونید که به عنوان خدمه تانک در اون سالهای آخر دوران جنگ سرد و قبل از فرو ریختن دیوار برلین در مرز دو آلمان خدمت کرده و در صورت قرار مناطق مختلفی در آلمان رو که به نوعی با اون دوران جنگ سرد شکاف دوتا آلمان مرتبط بودن رو بازدید کنه، سربازها و پایگاه های آمریکا در آلمان دیدار کنه. میدونید که خب بعد از ژاپن بزرگترین نیروی آمریکا همچنان به رغم پایان جنگ سرد در آلمان مستقر هستند. و خب حالا اون مسائلی که شما اشاره کردید به حق نمی که طرفی، یعنی جالبیش اینه که خود پایان جنگ سرد یک عاملی شده که اختلاف بین دو سوی اقیانوس از جمله بین آلمان و واشنگتن به خود در دوران آقای ترامپ بیشتر بشه، از جمله سر همین مسئله نورد استریم که شما اشاره کردید. خب خود آمریکا فشار می آورد که به خصوص چه در کشورهای اروپای شرقی هم پشت این اقدام آمریکا هستند که به نوعی با توجه به مخالفتی که با روسیه دارن که روسیه آنچنان جای پای توی اروپا باز نکنه، این اتحاد یا نزدیکی که آلمان برای با روسیه در مسائل مربوط به انرژی برای اروپای شرقی بسیار بسیار ناراحت کننده است. تو این رابطه خب آمریکا داشت فشار می آورد که به نوعی این نورد استریم متوقف بشه، صحبت از تحریم های میکرد علیه شرکت هایی که در این پروژه همکاری دارند و حتی دانمارک رو گذاشته بود زیر فشار که با توجه به که از سواحل دانمارک هم این خط عبور میکنه اجازه نده، ولی دانمارک هم اینم آخر به آخر موافقت کرده. به نظر میاد که آلمانیا دارن میرن به اون طرف که بیش از پیش می‌دونیم که بخش مسئله تجاریه، یعنی آمریکایی‌ها با توجه به حجم بزرگ گازی که خودشون الان دارن تولید می‌کنند می‌خوان به نوعی بازارش در اروپا رو هم به دست بیارن، از این جهتن به نوعی روسیه رو برای خودشون یه رقیب تصور می‌کنند. آلمانی‌ها حالا تاکتیکشون این شده که با آمریکا قول بدن که ما گاز زیادتری از خود شما هم می‌خریم، می‌تونید در کل اروپا هم بیاین و بازار پیدا بکنید. به نظر میاد توی همچین مختصاتی دارن میرن که مسائل حل بکنن تا اینکه بخوان نورد استریم کامل متوقف شه. کند.
برای این سفر آقای پومپئو دو هدف دیگه هم مطرح هست که یکیش در ارتباط با مسئله ناتو و هزینه هاییست که آمریکا معتقد آلمان بایستی بر عهده بگیره و یکی دیگه مسئله رابطه آمریکا و تهدیدهاییست که آمریکا علیه در واقع تهدیدهای اقتصادی و استراتژیکیست که آمریکا معتقد روسیه و چین و ایران بر علیه منافع آمریکا دارند و رایزنی در این باره بکنه. آمریکا چه اختلافاتی آیا با مواضع آلمان داره در ارتباط با این سه کشور، روسیه، چین و ایران؟
خب در رابطه با روسیه، چین و آلمان با همون طور که اشاره شد مسئله خب چیز گازی نزدیکی اروپا به روسیه اصولا یک ویژگی دیگه میده به رابطه اروپا به روسیه و که خب آمریکایی‌ها زیاد مایل نیستن این نزدیکی رو. در رابطه با چین هم واقعش اینه که این مشکل ایجاد شده که آمریکا فشاری که داره میاره به لحاظ تجاری میدونه که خب اروپا هم مشکل مازاد تجاری داره.
سپاسگزارم آقای حسینی فرد، ببخشید ما به پایان وقتمون نزدیک میشیم، تا ثانیه دیگه این بخش خبری رو به پایان میبریم. در ساعت 14:30 من مرتضی قاسم‌فر هستم، امیدوارم همچنان با ما بمانید.